أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوشنبه 20/10/1400 هفته جماد الثانی 1443 و دهم ژانویه 2022 درس 61 فقه هماهنگی از فقه الاداره از فقه معاصر شرایط فعل هماهنگی درجه بندی شرایط رو داریم بررسی میکنیم. مسئلتون شرایط فعل هماهنگی چگونه درجه بندی میشوند. بیان
آه سلام علیکم
سبحکم الله صبح شما بخیر. بیان مسئله این شد که شرایط فعل هماهنگی رو از عبارات قوم استخراج کردیم و چندیست به درجه بندی آنها مشغول هستیم. درجات صحت، قبول و کمال با این ملاک که شرط صحت مربوط به محورهای مبانی و منابع و شرط قبول به محور رفتار و شرط کمال به محور فرهنگ منوط و مربوط باشد و در این مسیر با فعل هماهنگی مانند یک تکلیف مرکب مثل نماز که دارای اجزا و شرایط است برخورد کردیم که بتوانیم اگر تام الاجزاء و شرایط انجام گرفت محکوم به صحت کنیم. البته شرط صحت با حکم به صحت چه نسبتی دارند؟ با این حساب اجزاء هم شرط صحت محسوب می شود، یعنی انجام کامل آنها شرط صحت تکلیف است. این زمانی است که به اجزا و شرایط به شکل مجموعی نگاه بیندازیم، ولی تک تک آنها نیز مورد درجه بندی است که آنگاه شرط صحت مربوط به برخی شرایط می شود که به عنوان شرط صحت تکلیف هستند در قبال شرط قبول یا کمال. لذا در نگاه کلی انجام مجموعه اجزاء و شرایط را میتوان شرط صحت نامید و در نگاه جزئی صرفاً بعضی از شرایط شرط صحت هستند، مگر اینکه هر شرط را شرط صحت بدانیم که میتواند شرط قبول و کمال هم باشد اگر به شکل کیفی و حد اکثری انجام پذیرند. یعنی طهارت مثلا میتواند شرط صحت باشد و در این حال اگر طهارت باطنی و قلبی هم باشد میشه شرط قبول یا کمال. یعنی خب ما بریم تا همون نجا با یک نگاه کمی کیفی یا اقلی اکثری میتوان به یک شرط هر سه درجه رو داد، طهارت حد اقلی، طهارت حد اکثری، طهارت ظاهری، طهارت باطنی. ولی به این نظریه یک خدشه وارد است.
سلام علیکم
و رحمت الله سبحان الله خیر و نافعش بیک که مثلا تقوا شرط صحت نماز نیست مگر اینکه التزام به احکام نماز رو مستاقی از تقوا بدانیم که مستبعد است. نماز در مسجد شرط صحت نیست ولی کامل معلوم است که شرط کمال است. برای درجه بندی ملاک دیگری نیز میتوان در نظر گرفت به با درجات احکام الصلاة، آداب الصلاة و اسرار الصلاة که معروف است که از سطح به عمق، از ظاهر به باطن، درجه بندی عبادت روش باعث می شود در ما نحنفی هم احکام هماهنگی، آداب هماهنگی و اسرار هماهنگی را می توان موضوع تحلیل فقهی این فعل سازمانی قرار داد که به ترتیب مشمول محورهای مدیریت واقع شود. احکام مربوط بشه به محورهای مبانی و منابع، آداب مربوط به محور رفتار و اسرار مربوط به محور فرهنگ بشود و از این قبیل تحلیل ها. به هر حال به درجه بندی شرایط ادامه می دهیم. در نوبت قبل شرایط ذیل رو رنگ بندی کردیم. رنگ فیروزه‌ای به عنوان شرط صحت، رنگ قرمز به عنوان شرط کمال مورد قبول جمع فقه داره قرار گرفت که فعال بودن یه طرف بود، کلن و نشکلی ریزه دیگه. مشارکت و همکاری شرط کمال شد، کوشش های داوطلبانه شد اسم شرط کمال. حالا اکنون ادامه بحث درجه بندی رو ادامه بدیم. شرایط فعل هماهنگی انتزاع شده از عبارات قم 11 تا بود. یک آمادگی بود که گفتیم شرط صحت، دو احاطه هر واحد به وظایف خود بود گفتیم شرط کمال، سوم فعال بودن هر واحد مورد هماهنگی گفتیم این شرط صحت، مشارکت و همکاری هر واحد شرط کمال، کوشش داوطلبانه فعالیت های سازمان یافته اینم شرط کمال شد. حالا امروز میرسیم به اولویت دادن منافع سازمانی بر منافع فردی و بخشی که این شرط قبلا انتزاع شده. اگه ما بخوایم هماهنگی ایجاد کنیم، یکی از شرایطش اینه که افراد منافع سازمانی رو بر منافع فردیشون اولویت بدن. اگه اولویت ندن سخت هماهنگن، چون هی به خودشون نگاه میکنن، تعارض منافع پیدا میکنن، منافع سازمانیشون رو اولویت میدن نمیدن یا میدن اولویت سازمانی، منافع بر منافع فردی و بخشی. حالا باید دید که این چه رنگی رو میپذیره. آیا این شرط صحت؟ آیا میشه گفت اگه کسی اولویت نداد منافع سازمانی رو بر فردی، بگیم که اصلا هماهنگی اتفاق نمیفته، یا اتفاق میفته که دو شاخه داره، قبول کمال، یعنی هماهنگی صحیح اتفاق میفته اقلی میشه. حالا اگه اولویت دادیم میتونه شرط قبول باشه، چون یک امر رفتاری و قلبی و اخلاقی است، میتونه شرط کمال باشه که در حقیقت دیبه فرهنگ سازمانی است که ایثار هست، مقدم داشتن دیگران بر خود هست و هر ملاکی میتونیم بهش یک رنگ و نمره و لعابی بهش بدیم. از محضر دوستان هم استاد ایراندوست و استاد صادقی هم بهرمند شویم، خیلی خوشحال میشویم.
یک چیزی که سندن یعنی مسئله فردی و چی بود؟ بخشی. این دو بنابراین باید یک تفاوتی داشته باشه، تفکیک بشه. این فردی خیلی مثلا یک چیز باشد، یک معاون یا یک کسی تنها در محور خود میچرخد، در محور خود میچرخد، تنها خود را در نظر داره. فردی
منافع واحد بخش خودش مثلا.
بله، بخشی بخشی یعنی اما واحد بخش خودش. یعنی فردی با بخشی اگر تفکیک بشه، فردی بله صحتی چی میشه؟ هماهنگی میشه. اگر فردی انسان عمل بکنه،
یعنی او فقط بحث اولویت دادنه. این اولویت دادن یک امر رفتاری است، فرهنگی است، یا مثلا شرط چیز صحت فنی است، سخت افزاری است، نرم افزاری است. چون اگه سخت افزاری نرم افزاری باشه میشه مثلا شرط صحت، یکی از مقوله رفتار باشه میشه شرط قبول و ملاکی که دیروز بود. اگر از مقوله فرهنگ باشه مثلا شرط کمال. حالا این کدومه به نظرتون؟
میخواستم که فردی و بخشی رو حالا تفکیک کنم. اگر فردی و بخشی رو یک بگیریم که منظورش همون واحد و بخش خودش باشد، حالا
شرط صحت میشه نه؟
بله شرط صحت میشه.
فردی یعنی چه جوری؟
فردی و بخشی را اگر یک بگیریم و اگر این را جدا کنیم، فردی را جدای از بخشی کنیم، فردی یعنی کسی که تنها در محور خودش میچرخد، حتی بخش خود هم در نظر ندارد. این خوب به طریق اولا فردی بخش چی؟ فردی شرط صحت میشه و بخشی شاید شرط قبول بشه، چون که در بخش خودش فعالیت دارد، کار میکنه. اما ای که با بخش های دیگر هماهنگ نیست، باز اینجا پایش میلنگم به شرط
کمال.
کمال یا قبول؟
قبول میشه. سر لگه از ایتالیا راه نمایی کنید.
به نظر میرسه چون اینها رو از اقوال خود علمای مدیریت استخراج کردی، اینها بیشتر روی شرط صحت و شرط کمال کار میکنن. شرط قبول یه چیزی که ما باید اضافه کنیم، چون حالا گاهی مثلا برمیگرده به اعتقادات، اخلاق، تقوا، این اموراتی که تو نگاه ما بیشتر هست. لذا به نظر میرسه اکثر اینها یا شرط صحت یا شرط کمال، با خصوص این اولویت دادن منافع سازمانی و منافع فردی، یکی از هفت‌لایه فرهنگ سازمانی که رابینز گفت که اگر کسی اولویت نداد، هماهنگی هست، هماهنگی تو بخشش هست، ولی اولویت دادن منافع سازمانی و منافع فردی یک لایه از فرهنگ سازمانی
که هماهنگی رو کامل میکنه. نه؟ پس مثلا ما شرط قبول رو، چون ما اصل این شرایط رو هم انتزاع کردیم، اونا نگفته بودن، تصریح نداشتن.
ما باید مثلا کنار اینها یه چیزهای تحت عنوان شرط قبول اضافه کنیم، مثلا اعتقاد به خدا تو شرط قبول هم دیگه که تو نماز، یا تقوا مثلا، یا پرهیز از رفتارهای خلاف اخلاق، غیبت، تهمت در سازمان، اینها شرط های قبول هم هم. ولی اینا بهش اشاره کمتر
کرده.
حالا ما مثلا گفت کار کردن یا کمال.
حالا ما رو ملاکی گفتیم، اگر از جنس رفتارها باشه، رفتارهای نابهنجار و بهنجار، این میره میتونه قبول و عدم قبول باشه. فرهنگ دیگه میاد تو بینش‌ها، ارزش‌ها،
معانی
اینها میشه. شاید یه بس از اون اعتقادات زیربنای فرهنگی که از او ارزش‌ها رویش میکنه و از ارزش‌ها رفتارها رویش میکنه. یعنی میشه با شرط قبول رو، تا حالا باید دید مرجع کیه، قابل خداست یا مثلا افراد مافوق سازمانی و مقامات عالی هم یعنی این مورد قبول ماست، پاداش میدن. یعنی این چون اولویت داد مثلا، یعنی امور سلام علیکم، چه بسا بشه این امور رو هم نوعی مثل چیزای افزودنی اضافه کرد. الله آخونده یالله یه میز اگه عذیت رو میکنه میخوای برش داریم. نه از اتالی هم اگر
دوستو تو بحث شروط یا اجزا اگر شدت و ضعفی قائل بشیم تو خود روند طی مسیر سازمان تأثیر میذاره به اهداف رسیدن. شاید بشه گفت مثلا این جزء رو
مالا تو شرطی، مالا جز مثلا گذرون دیم
درست، کلا بسیارت کلی هست، کلا همین شرط یا اگر بگیم که این شرط اگر باشه سازمان زودتر به هدفش میرسه، ولی یه حد اولی داره یه حد اکثری داره، یه همون شدت و ضعف نسبیتی قائل بشیم میشه تو بعد از شروط این رو.
یعنی چی گفت قبوله مثلا شرط قبول هست؟
خوده مثلا این شرط باشه ولی خودش دوباره حد اکثر و حد اقل داره توی اجراش.
حالا اینو دیروز آقای قضی مطرح کردن، ما بمیستیم بیان مسئله سری اشاره شد که مثلا طهارت فرض کنید تو اسرار الصلات مثلا میگن طهارت از هر نوع شرک و طهارت اقلی داریم، همین وضوء و نماز جواره به جواره میخوره، طهارت باطن از قذارت ها مثلا از فرض کنید سوء زن، حسادت، بحث اخلاقیش رو طهارت داریم، بحثای اعتقادی هم طهارت داره که میشه کمال. یعنی همین طهارت میتونه بشه مثلا 3 درجه تو نظریه طهارت. میگن امام تو اسرار الصلات میگن قذارت های باطنی، قذارت همون کدورت، مثلا کسی که کلا نماز رو درونش مثلا گو القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله، و یعنی قلبش طاهر شده از بت‌ها، یه نوع طهارته. یه طهارت هم از اینه که به کسی سوء ظن نداره، بدبین نیست مثلا، یا فرض کنه حسود نیست،
نمازو برای خدا
میکنم ریا نمیخونه، حالا خود طهارت. یه طهارت هم که همین وضوع و تیمم که طهارت ظاهری است. یعنی با این دیدگاه یه شرط با یه تشکیک از منجونشون از سطح به عمق از ظاهر میشه. حالا ممکنه مثلا ما بعضی از شرایط رو مثلا 3 بعدیش بدیم، مثلا همین شرط احاطه، مثلا شرط آمادگی، باید دید میشه یا نمیشه. ولی حالا این ملاک مثلا بگیم رفتار سازمانی اگه شد بگیم شرط قبوله، رفتار سازمانی درستی که همه هنگی رو انجام داد، اینا چیزایی که باید گفتگو کنیم تا باز بشه. مثلا گفتم که احکام همه هنگی، آداب همه هنگی، اسرار همه هنگی، اینا هم یک نوع
احکامش هم ظاهریات مثلا شرح وظائف و بعد میاد تو آداب که خب با چه ادبی انجام میدید، با تکریم، با استبداد مثلا. بعد میاد تو اسرار میگه تعلق سازمانی دارید، اهداف رو عالی میدونید، صدرت المنتهای سازمان، ایثارگری ها، اینا میشه شرایط کمال. احساس تعلق میشه شرط کمال. یه مقداری باید بریم جلو بازش کنیم. حالا فعلا اینطور که استاد ایرادوس گفتن این شرط رو آقای صادقی میفرمایند که اگه فردی بخشش کنیم، اگه مثلا بگیم کسی منافع فردیش رو بر سازمانی اولویت میده، این چیه؟
کارش صحت میشه.
یعنی این فرد در این جمع هماهنگی که دارن با هم هماهنگ میشن، این فرد شخصا چیز دیگه، کارش صحیح نیست. مثلا یعنی اگه بخشی نگاه کنید چی؟
بخشی نگاه کنید حالا من گفتیم شرطی قبول میشه، الان
قبول میشه
چون که بخش خود از چی کرده حالا انجام داده کار کرده آده دیگه چی منافع سازمان را اولویت نداده ممکن مقبولی.
یعنی اگه یه بخشی یه واحدی اولویت داد منافع سازمانی رو بر منافع واحد خودش، این اولویت دادن سلام سعی اولویت دادن رو مثلا بگیم شرط قبول. استاد ایرادوس میگه اصلا یا شرط صحت قبول داره، این شرط کمال قبول رو قبول قبول نداره، یا اصلا نمیگه.
اگر منظورم شارع باشه و اینها، بله اینا بیشتر تو صحت و کمال کار میکنه.
کمال بله. مثلا فرض کنید که مقام عالی مثلا رهبر مثلا بیاد میگه که نمره قبولی میتونه بده، ولی حالا داخل سازمان این اولویت دادن به نظر میاد یه روحیه است، یک امر معنوی است. اینکه مثلا منافع سازمانی رو اولویت میده بر منافع بخشیش، میتونه مثلا بره شرط کمال، یعنی برای خودش حل کرده این رو. یک فرهنگ هست
منعکس کننده ایثاره اولویت دادن منافع، یعنی ترجیح سود مثلا گروهی سازمانی و سود و منافع شخصی، متقدم داشتن اون ور به این ور
ایثارگری رو میزه،
فرهنگ منعکس میکنه.
یه افرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یؤثرون یعنی منافع جمعی رو
شخصی رو فردی،
ولو خودشون هم مشکل دارن، خصاصه دارن، یعنی نیاز شدید دارن، ولی اهداف سازمان رو میره تو فرهنگ دیگه نیست؟
بله میره تو فرهنگ دیگه،
ایثار ایثار بره باز میشه کمال دیگه. آقای صادقی میگن قبول در مقابل استدلال قوم خلاصه
کمال شد نظر به این استدلال کمال شد
کمال کمال آتاتورک. حالا یکم توجه به اشتراکات بین بخشی به جای افتراقات، اینم یکی از شرایط بود که انتزاع شد از عبارت ها. یعنی اگر کسی به افتراقات گیر بده، دیدگاهش اینه، اینو مثلا حالت رفتار میشه، چون تو رفتار سه بعد هست دیگه: ادراک، شخصیت، نگرش. بعد میگن که مثلا طرف چه ادراکی داره از سازمان، رفتارش عوض میشه، مثلا ادراکش به اهداف چشمنداز بده، چه نگرشی داره باز رفتارش عوض میشه، مثلا اینجا رو استبدادی میدونه، اینجا رو روزتان من ریاض الجنه میدونه، یا حفرتان من حفر نیران میدونه، رفتارش تغییر میکنه. حالا اینجا مثلا این توجه به اشتراکات ناشی از یک نوع نگرشه مثلا، یا شخصیته مثلا. حالا این اشخاص حقوقی این کارو میکنن یا حقیقی؟ حقوقی ها به اشتراکات توجه، یا خود معاون هماهنگ کننده است که، یا فاعل هماهنگ کننده است که چنین توجهی باید داشته باشه، توجه به اشتراکات کنه. اگه به فاعل برگرده دیگه میره تو منابع انسانی، میشه شرایط فاعل. یعنی دیگه بحث ما فعلا، ولی اگر به فعل هماهنگی برگرده، الان تو بحث هماهنگی ما داریم فعل هماهنگی رو بحث میکنیم، وظایف هم اولا و به ذات مال شغل هست. درسته شما اصلا شرح شغل که میکنید میگید این شغل این وظایف رو داره، به شغل میگن. بعد تو منابع انسانی میگه حالا چه کسی میتونه این وظایف انجام بده، اون فرد شایستش پیدا میکنه. بعد وقتی که میخوان وظیفه رو بنویسن به شکل حقیقی مینویسن، نخاره، یعنی چه فرد مسئولی فعلا پیدا بشه چه نشه، میگن این شغل این وظایف داره، یعنی مستلزم این وظایف تا این بار برداشته بشه. ما الان اگه بیایم بگیم که این توجه به فاعل هماهنگی برمیگرده، این جز شرایط شایستگی. ولی اگه بگیم به فعل برمیگرده، به واحد ها برمیگرده، حالا اگه کمک کنید اینونی
اینا همه برمیگرده به فعل، شرط فعل هماهنگیه. در زمان خودش استخراج کردیم، اون زمان نظر یکی از اینها ظاهراً دیوتک بود اگر اشتباه نکنم، گفتن که بعضیا قائل به تأکیدن، بعضیا قائل به تفکیک یه هماهنگی. بعد این رو جمع کرد، گفت که توجه به اشتراکات به این به جای اختراقات. اتفاقا توی هفت لایه فرهنگ سازمانی هم یکی از لایه ها توجه به جزئیاته. یعنی اگر یک فرد، یعنی فرهنگ سازمان این باشه که اشخاص به جزئیات کار بیشتر توجه کنن، این فرهنگ باعث تعالی اون سازمان هست. این هم به نظر برسه همچنان جز مقوله فرهنگ، توجه به اشتراکات و بین مخشی به جای افتراقات، یعنی توجه به جزئیات بیشتر کن.
جزئیات منتها از حیث این که کدوم ها ما بهل اشتراک کرد، کدوم ها ما بهل افتراک. یعنی کسی که میخواد هماهنگ کنه، فاعل هماهنگی باید توجه داشته باشه که اگر اشتراکات رو لحاظ کنه بهتر میشه هماهنگ، مثل جنس کاره، تا اینکه بیاد به اختلافات شونه. از اون ممکنه برگرده به خود فاعل. یه موقع هستش که به اون واحدهای هماهنگ شونده هم میتونه برگرده، مثلا مسئولین اشخاص حقوقی که مورد هماهنگی‌اند، موضوع هماهنگی‌اند، اگر به اشتراکات یکدیگر بیشتر توجه کنند، این میشه این اشخاص حقوقی میتونه توجه بکنه، وقت میتونه بشه شرط یکی از شرایط صحت و کمال اینها. یعنی فاعل هماهنگی میگه اگر این آقایون اشتراکات رو لحاظ کنن راحت تر هماهنگ میشن، اگه افتراق نگرن دیرتر هماهنگ میشن. پس برمیگرده به اون اشخاص حقوقی، در نتیجه این نفس این توجه میتونه به عنوان شرط قبول یا کمال هم حساب بشه، یا اصلا بشه شرط صحت. یا توجه نداشته باشن چه بس اصلا نشه هم هنگی
بشه. شخصیت حاج قاسم به همین داری بود که مثلا بین این اقلیت کرد و عرب و فارس و عجم و اینا ها مدنیت های مختلف هم بود، اینا تونست یک دست بکنه و مقاومت تشکیل بده. موفقیتش رو همه بود که اینا چرا مثلا تونستن از حاج قاسم بتراز کنن، چون ایشون رو دست روی تکیه روی مشترکاتی گذاشت که اون مهم بود، مقاومت. حالا هر بخار نهله و گروه سیاسی
فکری همه اینا مظلوم هستن، میخوان در مقابل زور
این اومد این مفهوم رو بود کرد، همه رو یک پاچه کرد، موفقیت هم واسه شد. حالا اینکه اگه نه فقط پس یک اعتقاد و یک نهلی فکری رو برد کنه و اون به وسط بقیه طبیعتا ممکنه تو بعد تا جایی که منافعشون تعمیل بشه تن بده، ولی همین که خرشون از پروسش به تعبیری دیگه اینا تمکین نمی کنن، دیگه همکاری نمی کنن. ولی اینا تا آخر این ملیت ها کشورها لبنان، سوریه، عراق و سایر کشورهای دیگه رو ایستادن، چون بخیرشون تکیه روی یک مفهومی داشت که در واقع
نمیش ما به هل اشتراک بود. اینه همه ما کلمه مقاومت بود،
افتلاقات هم زیاد بود، این کارمون هم داشتید ایشون خیلی میدرسه یکی اسلامی یکی اعتقادات مختلف و حتی مسیحی ها تو عراق مثلا یهودی مسیحی
گفتن ایشون تو آمرلی رو که آزاد کرد آقای توحید میگفت، بعد همه با شادی وارد شدن، خودش وارد نشد. چرا نمیای؟ گفت من نمیخوام میگن ایرانی ها اینجا رو آزاد کردن، بذار خود به حساب خود عراقی ها باشه. یعنی میخواست ملچیز لحاظ بشه، اون غیرت نگم بیگانه اون باید مثلا اینا. آقای توحید ابراهیمی توی یکی از دیدید توی این کنفرانسش گفته بود که یه از ویژگی هایشون بود که اصلا نمیخواست شخصیت عراقی ها رو بیاره پایین، که میگه شما خودتون مثلا ارزه نداشتید ما اومدیم، بلکه به عکس کن نه خودتون بودید، برید شادی کنید بلان کنید، خودش نیومد.
سالای سعودی وقتی دیدم دارن موفقیت فصل میکنن واسه این موفقیت رو بشکنن در برجیده و پیشتویش رو بگیرن، همین رو مطرح کردن که ایران در دایی امپراتوری دارن اینا.
بله.
و لذا رو این قضیه خیلی مانور دارم، ولی دیگه اینا بخاطر فراست آقای قاسم بود که نه هر بخشی رو که موفقیت کسب کردن سعی کرد
به خودشون نسبت
بده، تمام بده نه هر کسی دیگه.
مثلا مقتدی صدر کمی گرایشات ضد ایرانی داره، یعنی از این جهت که میگه ما خودمون باید، یه جهت مثبت دیگه میگه ما خودمون باید آزاد کنیم خودمون رو، نه اینکه کمک بگیریم. بعضی اینو جزء عیباش میگیرن، بعضیا جزء حسنش میگیرن. حالا این ویژگی به قول شما مال حاج قاسم بود، حاج قاسم فاعل هماهنگی بود. حالا این افراد هماهنگ، مثلا همین سنی ها و شیعه ها و مسیحی ها اگه بخوان هماهنگشن، هماهنگشون بکنیم، شرطش اینه که اینا به اون مقاومت تکیه کنن، نه فقط حاج قاسم. مثلا بگم ما همه مشترکیم در مقاومت در مقابل سلطه استکبار، پس این میشه شرطی برای که حاج قاسم بتونه اینا رو هماهنگ کنه. و حالا اگه اینو بپذیریم چه شرطی میشه؟
استادی به نظر میرسه که برای هر دو باشن، هم فاعل و هم هماهنگ کننده شده ها،
هماهنگ شونده ها،
هماهنگ شونده ها. مثلا بله که خدا رحمت کنه سردار شریف هماهنگ کرد و نقطه مشترک را در نظر گرفت و کسانی که هماهنگ شده هم باید اون نقطه مشترک را حذف کنند و او را در نظر بگیرند و اگر اونها او را در نظر نگیرند،
یعنی هر دو تا هم هماهنگ کننده هم شونده،
پس برمیگردد به زمان حضرت امیرالمومنین که علی علیه السلام میفرمود که لا رعی لمن
لا یطاع.
خلو
بگه بشه چه شرطی میشه؟ صحت میشه دیگه، نه؟
یه
کمال میشه.
استاد در مورد هماهنگ کننده میگن هماهنگ کننده هامنگ،
حامل؟
هامنگ
هماهنگ
کننده
هماهنگ
شونده هم مهمونگ.
میشه مستر جعلی زمان باید جعل کنه، محامنگ هم میشه، محامنگ محمونگ. حالا اگر شرط شد اونا هم باید همه هنگ شونده ها هم باید ما به اشتراک توجه کنن، اما ما به افتراق تا همه هنگی صورت به پذیره و شرط صحت میشه دیگه، نه؟ یعنی آیا این نبودش باعث نبود اگه میشه شرط صحت؟ اصلا نمیشه همه هنگ. یا مثلا شرط کماله، چون بدونه ای اصلا نمیشه همه هنگ شد، چون یه همه افتراقات هایی نگاه میکنن، یه من سنی هم تو شیعه ای فلان هستی، پس این رو نمیشه همه هنگشون کرد.
ما ایران هستیم و ما را
همهنگ بخش کرد، همهنگ بین بخشی هست
تو خود بخش ها؟
بخش تو دانشکده شما همهنگی هست،
آره تو اون هست،
بنیاد نیست،
ولی مجموعهش
بس اینه، یعنی یه معناست و اون معنا که فرمودن از استاد در مورد فرد قاسم یه معنای به نام مقاومت، معانی میره تو فرهنگ، یعنی تو فرهنگ سازانه تعریف شده به یه سیستمی از معانی، یه معنای مشترک رو میگیرن رو اون معنای مشترک کار میکنن و الا تو بین بخشی کاملا هماهنگی هست. اتفاقا چون متاسفن خیلی هماهنگه، یعنی تو دانشکده این دانشکده علوم انسانی مشکل نداره، فنی مهندسی باشون هماهنگ هست.
خب ما مرادمون اینه که این دانشکده ها با هم هماهنگ میشن،
اون میشه یه معنایی به نام فرهنگ کل سازمان که توجه مهمونگ ها رو به این مسئله
سمت، یعنی اگر چنین توجهی نشه به افتراقات توجه بشه،
کمال هماهنگی تو این سازمان انجام نشه، ولو اقل هماهنگی تو بخش هست،
تو بخش ها هست،
تو بخش.
ولی حالا ما
به نظر
حالا فایل هماهنگی ما اونی که مورد نظر ما هست هماهنگی بخش ها با همه واحد، درون بخشی چه بسا بیشتر هم هماهنگ هست،
بله.
مثلا فرض کن کردا خودشون اقلیم کردستان نمیدونم کجا کجا ایزدی ها میزده، ولی ما الان میگیم که حاج قاسم با این مثال میخواد مجموعه رو با هم هماهنگ کنه، سنی شیعه بله. اینا اگه توجهشون به افتراقات باشه نمیتونن هماهنگ بشن، اگه توجهشون به اشتراکات مثل مقاومت باشه میشه. با این تحلیل میشه شرط صحت اصلا، یعنی اگه این توجه نباشه اصلا هماهنگی ایجاد نمیشه، هماهنگی نه به درون بخشی ها، هماهنگی بینا بخشی
که هماهنگ کننده میاد دست مشترکات بذاره، جهت این که
باید اینا یه جوری احساس تعلق بکنن که این مفهومی که دنبالش اصلا تو هماهنگی این داره هماهنگ تا پیشنهاد میده، باید اونو از خودشون بدونن تا بیان داخل پاش بایستن یا مثلا تن بدن یا به خلال همکاری کنن. بنابراین ایشون باید دنبال مشترکات باشه که اینا هم نسبت، یعنی این گروه ها و بخش مختلف احساس تعلق کنن نسبت به این مثلا موضوعی که این همان کنند داره مطرح کنند. بنابراین تای این توجه به مشترکات برای رسیدن به این حس تعلق، احساس تعلق داشتن دونه و این تعلق داشتن هم
تعلق به سازمان میشه. اینجا سازمان، سازمان قدس مثلا، مثلا نیروی قدس که سازمانیست، فرماندهی داره، اینا با همه اختلافات میبینه این میخواد اینا رو آزاد کنه، به این نقطه مشترک توجه میکنن، افتراقاتشون یادشون میره. اگه یادشون رفت یا اصلا توجه نداشتن، این قابل هماهنگی میشن، یعنی میشه اینا رو راحت هماهنگ کرد. ولی اگه برن به اختلاف، مگه من حالا فردا مای پیروز چیم، کردا چی میگن، سالویا چی میگن، فلان چی میگن، این اصلا نمیشه هماهنگیشون کرد. مثلا ما بین صحت و کمال میمونیم. اگه دیدگاه مثلا بگیم اگه کسی افتراقات توجه داشته باشه، این واحد ها افتراقات بیشتر توجه کنه، اصلا هماهنگی وجود نخواهد داشت. با این دیدگاه میشه شرط صحت. ولی با اون دیدگاه که حضرت عالی میگه تعلق میشه میفهمن معانی، مثلا میشه کمال هماهنگی. مثل کمال خرازی میگن
استاد، فکرمون که اگر و نقاط اشتراکات نگانشه، نوبت و شرط کمال نخواهیم برسن.
این اصلا هماهنگی اتفاق نمیفته،
نمیگیره،
حتی سینخیز و انجام نمیشه. ازا هم میتونه صحت باشه یه طرف، هم میتونه
اصلا تو همین نگاه به اشتراکات خودش بازم تشکیل پذیر دیگه. فرمانده 20% اشتراکات رو میره 80% افتراقات رو میره، یا برعکسش 80% اشتراکات رو میبینه. هرچقدر اشتراکات درصدش بالاتر باشه، هماهنگی درصدش افزایش پیدا میکنه. هرچقدر افتراقات دیده بشه، هماهنگی تضعیف میشه، ضعیف‌تر میشه درصدش.
که بعد مثلا به قول استاد قضی هم میشه صحت، هم میشه کمال. یعنی اگر حد اکثر توجه به اشتراکات شد، مثلا این میشه کمال. اگر حد اقل توجه شد،
اگر فرض بشه سازمان یک بخش داشته باشه، هیچ نوع اشتراکات به این بخشی در اونجا فرض نباشه، بیشترین هماهنگی تو سازمان ساده است.
امکانش هست؟ تصورش تو تصورش باید بینید باید تصدیر
تمام سازمان هایی که روز اول را می افتن، یه دونا حضرت عالی که امام جمعه اینجا شدید برای مثلا راه اندازی، یه فرد بود در یک اتاق بدون هیچ، همه کار هم بود، تایپیس بود، فلان، هیچ نوع هماهنگی به اشتراک، یعنی نیاز به اشتراکات بین بخشی نیست. هر کس می خواد کاری رو راه بندازه، اونجا بیشترین هماهنگی به خاطر توجه به بخشه، نه توجه به بین بخش. بعد که بخش ها تولید میشن، اون موقع کمال هم
حالا موضوع بحث ما فکر کنم بعد از پدیدار شدن بخش هاست. یعنی الان ما وظیفه هماهنگی که داریم بحث میکنیم، این باز هماهنگی درون بخشی است، یک بخش بیشتر نیست. و حالا اینجا الان پره ها دارن زیاد میشن، پنج پره، خب هماهنگی شکل خاص‌تری میشه. مثلا ما الان از حاج حاسم بیم تو بنیاد، مثلا الان فرض کنید که نقطه مشترک اینه که مدیریت اسلامی شایع بشه و تحقق پیدا کنه. نقاط افتراق اینه که مثلا این میگه یک مرک دیدگاه مثلا اجتهاد یک دیدگاه مدارک حوزوی است، یک دیدگاه اینه که باید بیرون رفت همه را آموزش داد و در درون به خودمون بپردازیم که مدیریت اسلامی نمیشه. چهار نفر باید بریم سرویس بدیم، خدمات بدیم. و اشتراک اگه همه به نقطه مشترک نگاه کنند که نمادش هم فعال هماهنگی است. مثلا آقا دیشب صحبت میکردن، نماد هماهنگ کننده کل قوا و بخشا و اینا، همه رو سعی میکردن در یک جهت ببرن جلو، استکبار ستیزی، غیرت. دیروز یه واژه خیلی اصرار شد، غیرت دینی. مثلا غیرت کوانان روش دیگر چند تا همایش هم فکر کنم در راه هست، الان همایش غیرت دینی و هفشته تا کتاب و مقاله تحت عنوان غیرت دینی الان باید در انتظارش بود و که چیه مثلا غیرت دینی. خب غیرت دینی یک ابزار خوبی است برای چیز. خب حالا اینم در مجموع آیا آبایی ها این نظر بدن خوبه؟ این اشتراکات افتراقات از نظر شما صحت میشه؟ حالا با دید بخشا، نه دید اون فرد فاعل. یعنی ممکنه کمال بشه، نه؟ یه نظر آقا خوندی که مثلا درجه ایش کنیم. حالا اینم باید دقتیش بکنیم. دارن شرط صحت طرفدار نداره، نه تو این جهت. درسته؟ پنج تنه حالا عبا چه حالا ایشون عبا ندارم، ولی خب در اصل. خب یکی هم وحدت فرماندهی است. وحدت فرماندهی یکی از شرایط ایجاد هماهنگی است. مثلا فرماندهی واحدی رو این بخشا بپذیرن، بپذیرن که رهبر ولی فقیه مثلا قوا رو در خودش به شکل وحدت داره، بعد ایشون به کثرت تبدیل میکنه ضرورتاً کارش انجام. اگه این وحدت فرماندهی نباشه، این فاعل هماهنگی نمیتونه بین بخشایی که فرماندهی هاشون متعدده مثلا هماهنگی نمیتونه ایجاد. مثلا یک کسی خواهد بین ارتش، سپاه، نیروی انتظامی مثلا هماهنگی کنه، اون سه تا فرماندهی دارن. اگر بپذیرن سرش لشکر باقری رو عنوان نیروهای مسلح و هماهنگ میشن، حالا اگه ایشون یه نیروی تشریفاتیه بدونن. قدیم ما گفتن اگه بگید رئیس تشریفاتیه، اگه بگید فرمانده یا مسئول، این دیگه تشریفاتی نیست. بگید ریاست یه حالت تشریفات میشه، یعنی بیشتر دخالت نمی کنه، نظارت میکنه. این است
سوالی وحدت فرمانده. حالا این عبارت رو نمیرسونه که فرمانده باید واحد باشه، درسته هست؟ و الا بودن فرمانده واحد، یعنی یک نفر باشه. وحدت فرمانده اگر چند نفر هم بودن اتحاد داشته باشن، فهمان رو درسته این متوجه مشکلی است.
یعنی وسط هست تو بحث هماهنگی چجوری میشه؟
یعنی اگر یک شورای هم هماهنگی شوره هماهنگی هم که داشتن ازشون یه صدا در بیاد بیرونه امری رو
وحدت فرماندهی گفت فرمان بده فرمانده لورها میگن تنظیم کرد از این لباس های عشایری داشتن رهبر میده فرمان بده فرمانده حالا این فرمانده یه نفره یا به قول ایشون فرماندهی واحده فرماندهی
هر کس تو سازمان شرح وظایف خودش در چارچوب شرح وظایف خودش به یک مسئول باید جواب باشه از باب این که آشپز که دوتا شد آشپزشور میشه یا نه ولی این یک نفر نوعیه در این بخش این یکی در اون بخش این یکی همه اینها هم باز یکی دیگه دارن یعنی مدیران میانی میشن مدیرانی که باید اونا به اینا پاسخ بدن کل مدیران میانی هم یه مدیر داره این میشه وحدت فرماندهی به صورت یک نمودار کشیده درست میفرمایم وحدت فرماندهی به معنی فرمانده واحد نیست نوعه اما تمام اینها در این تعریف جای میگیرن که هر کسی در شرح وظایف سازمانی خودش فقط به یک مدیر پاسخ باید باشه نه به دوتا وقت این میشه صحت هماهنگی اصل صحت یعنی بدون این اصلا هماهنگی رخ نمیده مثل فعال بودن
یعنی مثلا 7-8 بخش هست هر بخش یه فرماندهی واحدی داره دوباره این 7 تا هم با تحت فرماندهی واحدی بشن تا نهایی بشن پس این شرط صحته
نباشه اصلا هماهنگی انجام
نمیشه لوکان فیه معالهتون لوکان فیه معالهتون الا الله لفسدت این فساد یعنی عدم هماهنگی خوی ظاهره این کم روشنه دیگه اگه بسید محدودیت حیطه نظارت این شرط به نظر میاد کمال باشه به این معناست که توضیحش اگر یک فاعل هماهنگ کننده بخواد 5 بخش یا واحد هماهنگ کنه این راحت تره تا بخواد 500 تر هماهنگ کنه سر شلوغ میشه هیته ای که باید نظارت کنه چون یکی وظایف شرح وظایفش خوندیم دیگه نه که یکی وظایف اصلی رکنی فاعل هماهنگی نظارته و یکیش هم برنامه ریزیستانه حالا هماهنگ کردن 10 نفر راحت تره یا هماهنگ کردن 5 نفر اگه بگیم که 5 نفر کاملتر هماهنگ میشن این میشه شرط کمال نه اینکه حالا 10 تا بودن نمیشه هماهنگ میکرد مثل بابایی که 10 تا بچه داره بالاخره اینجوری داره از آب و گل در میاره یکی از 4 تا بچه داره اینا رو هماهنگ میکنه پس این میشه شرط کمال درسته 8 تا میشد شرط صحت 7 تا میشد 6 هم کمال شد این 7 یه مقداری اسمش هم روش بود افتراقات ما توجه افتراقات هایی کنیم 10 هم فناوریست که تو پاورقی ما اون موقع با هم گفتگو کردیم کشف کردیم شد کمال شد ما خب 11 هم بخونیم که دیگه تموم بشه بعد هم اجزا تموم بشه هم شرایط این جمع‌بندی فردا بکنیم بعد ببینیم حالا با این اندوخته میخوایم چیکار بکنیم این فن آوری به این معناست که مثلا این هماهنگی که میخواد با اتوماسیون انجام میشه مثلا با مجازی فجازی انجام میشه یا تلفنی انجام میشه یا حضوری انجام میشه مشاوره‌ای بشه. فناوری کمک میکنه به هماهنگی بهتر بزن. با این دیدگاه میشه شرط کمال. یعنی بدون فناوری هم میشه هماهنگ کرد. بعضی رابطومی خوبی دارن، گفتگو میکنن، گفتمانشون هماهنگی ایجاد کننده هماهنگی است. نوع ادبیاتشون، منششون، رفتارشون. ولی اگه فناوری پیشرفته باشه، افراد راحت‌تر هماهنگ میشن. پس این هم میتونه شرط کم. پس ما شرط قبول خلاصی گیر نمیبرید. یا فیروزه ای شدن یا قرمز. مگر یه جاهایی که
من اینو پا بعضی هاشون بر اساس آیا بله و یاد که خدا هم فرض به اطاعت تو مثلا مثل وحدت فرمانده یا بله اطاعت از خودش و اطاعت از دستورش اینا ارجاع میده که در واقع اگه که خب در این حال این اطاعت رو دست آخر اشاره کرده باشه که تقوی نویلا مثلا شما رجوع کردید به طاغوت و از مثلا چیزی خارج میشید و فساد ایجاد دنیا متکه گناه شدید مواردی رو ببینیم که در مواردی که خداوند شرط کرده که مثلا اگه این کار کنید تقوی رو رعایت کرد بیای کار رو کنید در واقع گناه معصیت کردید ما میتونیم استفاده کنیم که این شرط شرط تقوی هم یعنی در واقع شرط قبول هم هست چون امر به تقوی شده توی این شرط عمل بر مبنای این شرط دلالت بر تقوی
یعنی اگه ما تقوی رو مثلا شرط قبول بدونیم تو لابلای اینا میشه
بله ما در آیات روایت دیگه داره شواهدی که مثلا این شرط مفتنی روایت کردن این شرط در واقع رعایت کردن تقوی هست و میشه بگیم که پس این میشه شرط قبول
این هم طور که مثلا استاد ایران دوستان فرمودن ما مثلا بیم شرط قبول رو ایجاد کنیم مثلا بگیم که مثلا در پایان یه تحلیل بکنیم بگیم مجموعه این سلام علیکم این مقدمات چه این مقدمات داریم این مقارنات مقارنات که همه اجزا هست مجموعه این مقدمات اگر با رفتاری به هنجار با مبتنی بر تقوا یعنی فاعل هماهنگی بر این اساس کار کنی یا هماهنگ شونده ها وقت اینا عملشون مورد قبوله خدای متبارک بعد با دید شرط قبول درجه پایین تری از کماله یا نه هم ارزشه وقتی یه چیزی قبول شد میتونه کامل هم نباشه قبول بشه یا نه میتونه باید حتما کامل باشه تا قبول بشه گفتش که یتقبل منال چی بود؟ ولم یتقبل منال آخر یکی قبول شد یکی قبول نشد بعد قال لاقتلن ما عصبانی شد بخواد جر بزنه قبل اقتلن نک قال انما یتقبل الله علی المتقی من المتقی کبرا گم حابیل به قابل دیگه اون گفت چون تو تقوا نداشتی حسد که اون گندمی که آورد خب همه چیش درست بود دیگه آورد از قربا قربانن هر کدوم قربانی آوردن مراعات کرده بودن ولی اون خالی از تقوا بود حالا این کمال و قبول یکی هست یا دوتا هست مثلا؟
یک ملاک خبش فرمودیم بگم که مبتنی بر مبانی رفتاری باشه شرط صحت مبتنی بر مبانی
رفتاری باشه رفتاری میشه قبول فرهنگی میشه کمال اون دوتای اولی میشه صحت در مفصار سخت افزار
یه ملاک دیگه دارم من نگاه میکنم یعنی میگیم که اگه در مقام رفتار و فعل و عمل اگه بخواد هماهنگی شکل بگیره تو مقام رفتار و عمل اینا رو میگیم که شرط صحت یه لایه بالاتر اگه این رفتارش اینا صحت بود ولی مبتنی بر ارزش ها بود این میشه شرط قبول اگه هم رفتاری صحیح بود و هم مبتنی بر ارزش ها بود قبول و مبتنی بر مبانی بینشی بود، این میشه شرط کمال. ما اصلا خود من
مثلا برای خدا انجام شد.
بله آج قاسم وقتی وارد عربی شده بود یا اون منطقه 360 درجه که داعش چیز کرده بود، وقتی که وارد شد بعد به این نیروی مفت ادعا مهم دعا کنید، یعنی توی آقا برده وارد میگه نه دعا بکنید دعا مهم اصلیه، بعد میگفت بگید که اللهم جعلنی فی درعک الحسینت اللتی تجعلو فی همان تورید، اون سه بار اینو بخونید دعا مهم، این رو جمع کرد دعا کنید. بعد یعنی اینجا ببینید که در این حال هماهنگی در عنوان فعل هست، مبتنی بر ارزش ها هست، توکل هست، دعا هست، اینا همهش ببینید که پیدا میشه. بعد میره باید موفق هم میشه در این هماهنگی هم جواب میده. بنابراین ما هم که یک همچین نگاه میشه داره، اگه مبتنی بر خب حتما باید اون وحدت فرمانده اون بسیار چیزا باشه که بخیر هماهنگی جواب بده، این شرط سرم. اگر نه یه لایه بالاتر بود مبتنی بر ارزش ها بود عدالت خواهد،
یعنی رفتار هماهنگ کننده رفتار ارزشی بود.
آره
تکریمی بود،
بعد کرامت انسانی بود، عدالت
این مثلا میشه قبول
جامعه بود، اینا مبتنی بر این میگه مثلا اینا شرایط
قبول میشه،
قبول هماهنگ.
ولی اگه هم صحیح فنی انجام شد هم نمره اون برش 20 بود قبولیش هم بود، مثلا بگیم کمالم کمال پس یه رتبه بالاتری هست چون قبول مثلا مثل توی داوری ها مثلا میگن 17 قبوله، 18 قبوله، چیز ببخشید 14 قبوله، مثلا فلان نمره متوجه چیز خوبه، خیلی خوبه، بعد عالیه. حالا ما باید یه قبول داریم که این قبول شد دیگه، مثلا فتقبلها ربها به قبول حسن، به قبول حسن اگه شد میشه کمال، به قبول حسین اگه شد نباتن حسنا تقبلها به قبول حسن، به قبول حسن این نمره 20. ممکنه یکی کسی دیگر هم قبول کنه مثلا با نمره مثلا 18. پس اگه اینجوری باشه ما میتونیم کمال رو بالاتر از قبول حساب کنیم. یا آقای رفتارهاش خوبه خب قبول میشه، مثلا پسند میشه، اصطلاح میگن پسند، همه میپذیرن دل. مثلا یکی میگه مدیریت امامخانه چقدر زیباست، مثلا اینجوری اصطلاح زیبا میداد. ولی اگر اومد و فنیات هم مراعات کرد، معنویات هم مراعات، هر دو در حد اعلا، دیگه مثلا 20 رو گرفت دیگه مثلا میشه کمال، کمال دیگه اون اوجشه. مثلا حالا این آخری بگیز بخونیم که دیگه تکمیل بشه. چرا این اومد مدا این فناوری بود، فناوری که معلوم مداومت در هماهنگی، این که مثلا میگه هماهنگ شد دیگه تمام شد، میگه نه شما هر روز باید هماهنگ کنید، یعنی یک نوع هماهنگی مستمر که اجزا و بخشا فکر کنن که این فاعل هماهنگ کننده هر روز باشون هست، نگه حالا فعلا هماهنگ شدیم دیگه تا دیدار بعدی فعلا ناهماهنگ میمونیم. این روحیه میشه، روحیه مداومت شد از مقوله فرهنگ بشه،
از معنی فرهنگ بشه، استمرار
میشه.
اصلا رسول الله تطرا اصلا مداومت استمرار،
این مثلا شرط فرهنگ. کمال میشه نیست؟ یعنی اگر ما تونستیم یه هماهنگی ایجاد کنیم مانا و مداوم، نه فصلی و موقتی که بسته به ناظره، اگه ناظر بود اینا هماهنگ، نبود مثل رانندگی پلیس نبود طرف با ولع وارد بنبست میشه میگه 20,000 تومان کار کنه چون جریمه نمیده، از این بر بعضی ها چه پلیس باشه چه نباشه پشت چراغ قرمز میستن ولی ساعت یک صبح باشه. دیدید سحرها خلوت هم هست. بعضی که پشت چراغ قرمز میستن خب این نشون میده که این دیگه کمال فرهنگ داره مراعات میکنه بسم الله هیچ کم نیست. یکی پشت چراغ قرمز ایستاده بود سحر بود این بغلش بود دیوونه است. یعنی این به اینکه مراعات کننده بود الان که وقتش نیست. مثلا این میگفت چون چراغ روشنه حتما حسابه. حالا اگه چشمک زب بود یه چیزی لذا چه ناظر باشه چه ناظر نباشه سیستم رو طوری طراحی میکنه که این همجوری هماهنگ هست. مثل این پره ها داره با هم همجوری میچرخند یک سره میچرخند. نظام میتونه مداومت رو با این دیدگاه بگیم شرط کم شرط صحت نیست چون هماهنگ شده عقلی بوده. مثلا
مداومت در هماهنگی یعنی
چی باشد آمیخته با نقص باشد یا اون میبینی چی
که مطمئن باید داشته باشد نداشته باشد با بیر چی کنید که این شرط کمان میبانید درست
با نقص؟
بله مداومتی در هماهنگی دارد یعنی اصرار داره بر هماهنگی خود هر روز هر چی دفته اما شرایط کمان را دارا نباشد.
پس کی منظورتونش هماهنگ شونده ها به قول معروف مداومن هماهنگ یا این آقا مداومن هماهنگی ایجاد میکنه
هماهنگ کننده
آدم یا شاید منظور هماهنگ کننده باشد که داره لگه به هماهنگ کننده برگرده یه جوره بعد میگه طوری هماهنگ میکنه که اینا دائما هماهنگه. یعنی اینقدر هنرمندانه کار کرده اینا دیگه یک سر هماهنگ هستن اصلا.
بله شرایط دیگه
میشه
کمان شرایط دیگه شرایط
را
داشته باشد. بله اما مجردی مداومت در هماهنگی فکر نکنیم که شرط کمان باشه.
حالا اینکه انتزاع شده یه عبارات من یه امر مثبت بود یعنی فرض گرفته بود که هماهنگی ها نقص ندارن ولی عدم تداومشون باز یه نقص میشه چون ما باید دائما با هم هماهنگ بشیم. مثل اون سه قوه وقتی جلسه با هم دارن هماهنگ میشن دوباره میرن تا جلسه بعدی هر کی ساز خودشو بزنه. این تداوم هماهنگی نیست میگه همون موالات مثلا موالات یعنی این که دائمیه. بسیار خوب ما دیگه هشت روب شد ما معمولا هشت روب تمام میشه دیگه دو ساعتی میشه نیست الان ما نوشتیم 61 ولی الان فکر کنم 100 باید میشه چون هر روز عملا ما از یه ملاک آقای آبابایی دادن از 45 دقیقه رد شد میشه دو ساعت الان ما عملا رد که میشه ایچی اصلا دو تا 45 دقیقه میشه. یعنی شما تو محاسباتتون اگه چیز کنید حساب کنید انشالله فردا بتونیم این جمع‌بندی نهایی بین اجزا و شرایط بکنیم بعد ببینیم حالا بعد بر اساس اینها چه بحثی رو باید داشته باشیم. صلی الله علیه و محمد و آل محمد.